امروز چهارشنبه 23 روز از مرداد ماه 1392 یاد خدا رو پیشکش شما عزیزان میکنیم. مفتخرم که در ابتدای برنامه عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم حضور استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان. حاج آقا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. امیدوارم با این برنامه یاد خدا غروب‌های خوبی به یاد خدا داشته باشم و از شما هم تشکر میکنم که مردم رو ما رو به یاد خدا میندازید.
من اولا عذرخواهی میکنم از حضور مردم خوب و شریفی که رأس ساعت 19 منتظر برنامه یاد خدا بودن، همونطور که این روزها هم ما رو همراهی کردید. ما هم تمام تلاشمون این هست که رأس ساعت تقدیم شما بکنیم یاد خدا رو، اما امروز به جهت مشکل فنی که در قسمت فنی برنامه پیش آمد دقایق رو تأخیر داشتیم. از حضور همه شما عمیقاً عذرخواهی میکنم و این قول رو به شما میدیم انشاءالله همه تلاش ما این هست که رأس ساعت 19 شنبه تا پنجشنبه یاد خدا رو تقدیم شما کنیم. حاج آقا این ساعت 19 ساعت خوبی است؟ غروب اساساً برای چنین وقتی برای برنامه یاد خدا میتونه خوب باشه؟
لحظه های غروب لحظه هایی است که خیلی از رفتارها درش مکروهه، جز یاد خدا، جز عبادت، مطالعه. خب لحظه های غروب معمولا آدم ها فراغت دارن از کار روزانه، خوابیدن تو غروب مکروه هست و قضا هم خب بعد از عشا باشه بهتر هست، لذا یه فراغت خوب معنوی میتونه برای ما به حساب بیاد اگر ما در سبک زندگی خودمون این سهم غروب رو اختصاص بدیم به پروردگار عالم، یقینا نتایج خیلی خوبی خواهیم گرفت. خصوصا این که حالا من بخوام از خاطرات خودم زیاد استفاده نکنم گاهی نمیشه، در ایام دفاع مقدس من خیلی میدیدم بچه ها غروب ها اختصاص میدادن به مطالعه کتاب، مطالعه مفاتیح، مطالعه قرآن. من از کلمه مطالعه استفاده میکنم چون خیلی ها فکر میکنن مفاتیح الجنان رو فقط باید تو مراسم و دعا و اینها بخونن. نه، ما یه وقتهایی رو خوب اختصاص بدیم مزامین ادعیه مفاتیح رو مطالعه کنیم، یا حتی قرآن کریم رو. حتما لازم نیست که با صوت مجلسی یا حتی ترتیلی قرائت کنیم، بله به نیت ختم کردن، بلکه گاهی مطالعه کنیم، همجوری مرور کنیم. این لحظه های غروب خیلی دلچسبه برای امور معنوی و امور معنوی که بتونه با فکر انسان ارتباط داشته باشیم.
پس شما این ساعت رو برای یاد خدا مناسب میدونید؟
بله، از جهتی غروب هست. حالا ممکنه اگه شما ساعت 7 ثابت نگه دارید کم کم بیفته
بله،
بعد از نماز
بعد از نماز دست شما درد نکنه. مردم خوب ما 3066-77 رو محرم سوالات خودشون بدونن. هر نکته دغدغه‌ای و حلقه مفقوده‌ای در سبک زندگیتون وجود داره که به نظرتون میاد در یاد خدا میتونیم به اون بپردازیم، محبت کنید. ما هم آنلاین در ارتباط پیام‌های شما عزیزان هستیم و انشالله به تعدادش در تا پایان برنامه پاسخ خواهیم داد. حاج آقای پناهیان، ما قرار هست در یاد خدا به سبک زندگی اسلامی و دینی بپردازیم. این دغدغه‌ای که دغدغه مقام معظم رهبری بوده و دغدغه بسیاری از مردم خوب ما هم هست، خانواده‌های خوب ما. میخوام ببینم اساساً نگاه اسلام و اولویتی که اسلام برای سبک و الگوی زندگی هم، شاخصه‌ای که اسلام برای سبک زندگی قائل هست چی هست؟ در چه رتبه‌ای قرار داره این نوع رفتار ما، نوع عادات ما؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بحثم رو با نام خدا شروع کنم. واقع مسئله این است که ماها در مسائل دینی گاهی از اوقات به معارف و اعتقادات دینی اونقدر اهمیت میدیم که بعد رفتاری و عملی به فراموشی سپرده میشه. خب تو ادبیات فارسی هم که کمی حالت عرفانی داره معمولا مطالبی پیدا میشه که یه مقدار به درون و حال نگاه میکنه. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. واقعا تفکر، نیت، عقیده، اینها اصالت دارن، ولی ما نباید از نقش سازنده رفتار در عقاید خودمون، در افکار خودمون، در شخصیت باطنی خودمون غافل باشیم. عمل خیلی سازنده است برای رفتار و برای روحیات انسان، برای شخصیت انسان، برای صفاتی که انسان داره، رفتارهای ما. ما رفتارها رو نباید صرفا محصول ببینیم، رفتارها تغییر میدن فضا رو، فضای روحی ما رو. ما اگر به یک رفتاری عادت کنیم، اون عادت رفتاری ما طرز تفکر ما رو تعیین خواهد کرد، نگاه ما رو به عالم عوض خواهد کرد، اون رفتار ما صفات درونی ما رو تغییر خواهد داد. میشه اینجوری گفت که شما بگو چه جوری زندگی میکنی تا من بگم چه شخصیتی پیدا کردی، شما بگو چه جوری زندگی میکنی تا من بگم چه مقدار ایمان به خدا پیدا کردی، چه مقدار یقین پیدا کردی به قیامت. خیلی ها میپرسن که ما چه کار کنیم اعتقادمون به معاد افزایش پیدا کنه، هول قیامت بیفته تو وجود ما، شوق به بهشت و رضوان الهی در قلب ما قرار بگیره، در حالی که معتقده ها انکار نکرده. الان شما براش یه تخت سیاه یا تخت وایت بورد بگذارید، قشنگ برای شما میشینه معادم اثبات میکنه، مشکلی تو این زمینه ها نداره، هیچ شبه ناک هم نشده ذهنش، ولی تأثیری در روحش نداره. این به خاطر چیه؟ از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن، یا از زبان سلمان فارسی علیه رحمه داره نقل میشه از امیرالمومنین، فرمود که کاری نکردید شما برای قیامت، یه هدیه بزرگی، یه ایثار بزرگ، یک ثواب بزرگ بفرستید آخرت، یه عمل خوب شایسته برجسته بفرستید، علاقمند میشید به ملاقات خدا، حتی ترس از مرگ هم کاهش پیدا میکنه دیگه، بقیهش به عمل انسانه. من میخوام بگم که در مقایسه با حتی یاد گرفتن رفتار کردن خیلی مؤثرتره. ما یه مقدار چیزایی بلدیم، همونایی که بلدیم معمولا برای سعادتمون کافیه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید شما به عمل کردن به آنچه که میدانید محتاج ترید تا به دانستن آنچه که نمیدانیم. ما محتاج تریم به عمل کردن. یا در مورد ایمان، وقتی که قبول کردیم، تسلیم شدیم، مرحله اول ایمان تسلیمه دیگه، گفتیم نه واقعا هست خبری هست پشت این پرده که ما داریم به ظاهر میبینیم، عالم باطنی داره، معنایی داره این الفاظی که ما داریم میبینیم، این حرکت به سمت و سوی هست، خدایی بالا سر داره نظاره میکنه. این مرحله اول ایمانه که حالت تسلیمه. ولی فرمود یا ایها الذین آمنو، حالا ایمان بیارید، ای کسانی که ایمان آوردید. این ایمان دوم ایمانیه که نفوذ در قلب انسان میکنه، این به واسطه عمله.
من عمل به ما علم،
بله. حالا دیگه اون که علمش هم افزایش پیدا میکنه موضوع دیگریه، تثبیت پیدا میکنه علمش. ما باید به عمل خیلی اهمیت بدیم، عمل آینده ما رو میسازه، نیت مؤثره، گرایش های ما مؤثرن، افکار و آگاهی های ما مؤثرن، ولی واقعاً علم گاهی از اوقات اثرش بسیار کمتر از عمله. طرف میدونه این کار بده ولی راحت انجام میده، نمیتونه جلوی نفس خودشو بگیره. عمل اگر شما انجام دادید مطابق اون آگاهی های صحیح، اون وقت این قدرت روحی شما رو افزایش میده. مثلا شما برای علاقمند شدن به اهل بیت چی کار باید بکنید؟ یه مقدار کتاب خوندن لازمه، ولی دو مقدار عمل کردن لازمه. این عمل شما رو چیزی از جنس اهل بیت خواهد کرد. سبک زندگی در اسلام خیلی اهمیت داره، به دلیل اینکه زندگی مجموعه ای از رفتارهای ماست، سبک زندگی مجموعه ای از رفتارهای دائمی ماست که رسم شده، ما برای خودمون اونها رو تبدیل کردیم به آداب و عادات. سبک زندگی عادات رفتاری ما در زندگی رو معمولا شامل میشه. سبک زندگی بیش از این که به تفکر انسان برگرده، به رفتار انسان برمیگرده، اگرچه از تفکر نشأت میگیره. سبک زندگی بیش از این که برگرده به عقیده های ما، به عمل ما برمیگرده، اگرچه از عقیده های ما هم ناشی میشه. چون رفتار، خصوصا رفتاری که دائمی باشه، به عنوان یه عادت شده، به عنوان یک برنامه شده تو زندگی ما، چون این رفتار به شدت در روحیه ما و اندیشه ما مؤثره، اهمیت بسیار بالایی داره. به حدی که از 7 سالگی خداوند متعال اولین دستوری که برای بچه های ما داره چیه؟ اینه که یکی از کلیدی ترین عناصر سبک زندگی رو وارد زندگی بچه تون بکنید. اون چیه؟ نماز. نماز 3 بخش روز، طول روز ما رو میگیره، هر روز ثابته، کلی پیرامون خودش سبک زندگی برای ما طراحی میکنه. لباست باید پاک باشه، وضو باید بگیری، خب برای وضو گرفتن دستت باید، خب بالاخره مانع رسیدن به آب نباشه برای پوست بدنت، چرب نباید باشه، رنگی نباید باشه، اینقدر جزئیات در اطراف خودش داره که کلی در سبک زندگی ما تأثیر میگذاره. پس قبل از اینکه شما آموزش عقیدتی مفصلی به کودک خودتون بدید، قبل از اینکه آگاهی های فراوانی از محیط حتی به بچه‌تون بخواید بدید، فعلا یک عنصر کلیدی در سبک زندگیش وارد بکنید و اون نمازه. نماز در سبک زندگی اجتماعی ما تأثیر میگذاره
که تبدیل بشه به یک عادت.
بله، تبدیل بشه به یک عادت. بعد از این عمل هست که جای اندیشه باز میشه و آدم میتونه تازه فکر کنه، آموزش ببینه.
پس
بعد از این عمل
اینطور نیست که اسلام فقط به اعتقادات پرداخته باشه، به رفتار و عادات هم کار داره.
نه تنها به عادات و رفتار هم کار داره، بلکه بیشتر کار داره.
بیشتر از اعتقادات،
بیشتر کار داره. ببینید، ما یه اصطلاحی داریم، علم یک حرفه، ولی تکرار این در مقام عمل باید هزاران بار صورت بگیره. ما دیگه مشغولیتمون در عمله. وقتی که تو این بچه 7 سال، در زندگی بچه 7 ساله یه دونه رفتار به نام نماز رو شما کمکش میکنید که عادتش بشه، از هر وسیله‌ای باید استفاده کرد که این عادت تحقق پیدا بکنه. یعنی فعلا یه گوشه از سبک زندگیش رو تثبیت بکن با یک عادت رفتاری معنوی درست، بعد این تعادل روحی پیدا میکنه. وقتی تعادل روحی پیدا کرد، حالا بشین باش حرف بزن، حالا کار کن که این تبدیل بشه به آدم عارف، بخشای دیگه زندگیش درست بشه. ما هنوز این مسائل رو جدی نگرفتیم. ما برای نماز احترام قائلیم، ولی کدوم مدرسه ای تو آموزش پرورش میگه که اگه بچه ها درس نخونن، اگه بچه ها نماز عادت نکرده باشن، نمیتونن خوب درس بخونن؟ هر مدرسه ای میگه، اون مدرسه توسط مدیران فهیمی داره اداره میشه، اونا خیلی عمیق نگاه کردن، از حداقل استعداد بچه ها نمیخوان استفاده کنن. بله، بدون نماز شما از حداقل استعداد بچه میتونی استفاده کنی، 20 هم بگیره، خوش به حالش هم بشه و شما هم بگید که بله ما کارمون انجام دادیم، انجام دادیم. ولی حیف نیست استعدادهایی که تو وجود این بچه هست همش شکوفا نشه؟ خب اگه بخواد همش شکوفا بشه، این از تعادل روحی لازم باید برخوردار باشه. اگه بخواد از تعادل روحی لازم برخوردار باشه، الان نمیشه به بچه 7 سال زیاد آموزش داد. فعلا ابتداییاتو دارید آموزش میدید، الان سبک زندگیشو درست میکنید. یه بخشش تازه نمازه، کلیدی ترین بخشش هم هست. ما به عمل زیاد اهمیت نمیدیم، میگیم خب حالا عملمون هم درست میکنیم. نه تنها به عمل باید خیلی اهمیت بدیم، بلکه به عادات رفتاری خیلی باید اهمیت بدیم. نه تنها به عادات رفتاری خودمون، به اون چیزایی که در جامعه تبدیل شده به آداب، به اونا هم باید اهمیت بدیم. نمیشه بالاتر از اونها زیاد پرید، نمیشه از اونها بیشتر پایین اومد و سقوط کرد. آداب خیلی اهمیت دارن، سقف و کف پروازی ما رو مشخص میکنن. آداب،
آداب اجتماعی، کم
بله، عنوان فرهنگ یا باز هم سبک زندگی یا بخشی از فرهنگ نامیده میشه. پس ما یادمون باشه در دین اسلام به سبک زندگی به دلیل اهمیتی که به عمل داده میشه، به دلیل اهمیتی که به عادات رفتاری داده میشه، اعمالی که ما مدام باش درگیریم، و به دلیل اهمیتی که آداب اجتماعی، یعنی اون چیزی که تو جامعه رسم شده و ما معمولا نمیتونیم زیاد خلافش رفتار بکنیم، خیلی اهمیت داده میشه
به عنوان یک استاندارد رفتاری.
بله، بعضی جاها رسماً از آموزش دادن اهمیتش بالاتره، بعضی وقتا رسماً اهمیتش از کار اعتقادی کردن بالاتره، از کار قلبی و حبی انجام دادن ارزشش بالاتره. چون اصلا شما کار اعتقادی چیکار میخواید بکنید؟ مثلا میخواید معتقد بشید به قیامت، میخواید چیکار کنید؟ باید یه کارهایی انجام بدید که این ثوابش رو، اجرش رو اصلا تو دنیا به دست نیارید، فقط آخرت اینو بهتون بدن. وقت هست که اعتقادتون به آخرت با عمل تقویت میشه، عملی که برای خودت تبدیلش کردی به عادت. روحیات ما هم همینطور. این در حد اون سوال
دست شما
شریف در... شما
اینطور که از فرمایش شما برداشت کردم، دلم خواست حالا سوالی هم در همین ارتباط بپرسم. مفاهیم مرتبطی که حالا از قدیم الایام در فرهنگ دینی ما بوده و هم خانواده و هم سنخ سبک زندگی هست، یعنی اونها رو وقتی میشنویم، وقتی میبینیم، یاد سبک زندگی میافتیم. یه مقدار از اینها هم میخواییم از شما بشنویم.
بله، خوبه. این برای محققینی که یا همه دوستانی که میخوان مطالعه کنن یا آموخته‌های دیگرشون رو مرتبط بکنن به مفهوم سبک زندگی، سوال خیلی خوبی هست. یه کلمه ما داریم به عنوان ادب یا آداب، خیر و ماور رسل آبا الابنا الادب، یا شبیه به این تعابیر مختلفی آمده. بهترین چیزی که پدران و مادران برای فرزندان خودشون به ارث میگذارن ادبه. ادب یعنی مجموعه رفتارهایی که شما خودتو بهش عادت دادی و رفتارهای خوبی هست، حالا به هنجار نابهنجار نیست، حسن خلق رو به دنبال میاره، یا حسن خلق رو در این ادب میشه دید. ادب جزء رفتارهای ضروری انسان ممکنه تلقی نشه. من میرم نون بخرم، نون بخورم، من غذا میپزم، اینا رو بهش نمیگن آداب، اینا اون فعالیت‌های ضروریه. اما این که من وقتی میخوام برم خرید کنم میگم مثلا آدم با همسایه معامله کنه بهتره، مستحبه، یعنی از آداب اسلامی معامله مثلا به حساب میاد، وقتی ادب رو رعایت میکنم این امور فرعی که زیبا میکنن و زینت میدن زندگی رو، اون وقت هستش که ما به سبک زندگی نزدیکتر شدیم. خب ما غذا خوردن رو همه دارن، اما کی چجوری غذا میخوره، کی چه زمانی غذا میخوره، کی از چه غذایی استفاده میکنه برای مثلا غذا خوردن، تغذیه خودش، اینا کم کم به آداب کشیده میشن. پس مجموعه مفاهیمی که ذیل آداب مطرح میشن، اینا همه در سبک زندگی قابل استفاده هستن. آداب عبادت سبک عبادت ما رو مشخص میکنه، آداب لباس پوشیدن سبک لباس پوشیدن ما رو، آداب حرف زدن سبک حرف زدن ما رو مشخص میکنه، آداب چیدمانی که ما توی خانه داریم، استفاده از وسایل تزئینی که داریم، اینها سبک زندگی ما رو در اون بخش ها معین میکنن. کلمه ادب یکی از کلماته. حالا غیر از کلمه ادب، شما از کلمه بسیار کلیدی تقوا خیلی شنیدید، جملاتی رو در آیات کریمه قرآن، در روایات. تقوا رو همیشه اصرار دارن تبدیل میشه به ملکه، یک رفتار دائم، یک سبک رفتاری دائم، یک مراقبت دائم. تقوا خیلی به مفهوم سبک زندگی
نزدیک
و در یعنی به عنوان ستون این خیمه سبک زندگی اسلامی میتونه مطرح باشه. ما اگه تقوا رو از زاویه سبک زندگی نگاه بکنیم و خواهیم دید قرابتش رو. غیر از این دوتا مفهوم کلی و کلان، بسیاری از دستورات دینی در بخش‌های مختلف اصلا تعیین کننده سبک زندگی هستن. شما جمعه ها ناخون بگیرید، یا پنجشنبه عصر یا جمعه صبح، مثلا استحمام قبل از جمعه، قبل از نماز جمعه یا قبل از ظهر جمعه، اینقدر تاکید شده که آدم میتونه قضاشو حتی به جا بیاره، میتونه پول قرض کنه آبگیرش نمیمد مثلا کم نگذاره. یا مثلا در جزئیات مختلف میبینید که دستوراتی آمده که اینها اصلا انگار یه عنوانی اون زمان مطرح بوده به نام سبک زندگی، و این دستورات میخواستن زیر مجموعه اون عنوان رو پر بکنن. پس هم به طور کلی کلیدی ترین مفاهیم مثل تقوا یا
ادب
با مفهوم سبک زندگی بسیار قرابت دارن، هم به طور جزئی دستورات دینی همه معمولا به گونه ای طراحی شدن که سبک زندگی رو برای ما تنظیم کنند و طراحی کنند.
دست شما درد نکنه، تو بخش اول اساسا اهمیت سبک زندگی رو در اسلام از حضور حاج‌های پناهیان پرسیدیم و مفاهیمی که همراستا هستن، به قول حاج‌آقا ستون خیمه سبک زندگی هستن، مثل تقوا و ادب رو آموختیم. انشالله بعد از فرصت کوتاهی که در خدمت همکارانمون خواهیم بود برمیگردیم و دو تا سوال اساسی دارم که انشالله امروز به اونها برسیم. یکی مهمترین ویژگی های یک سبک زندگی خوب هست و بعد هم راه های رسیدن به اون که انشالله از حضورتون خواهم پرسید.
پشت هر پنجره یک زندگی جریان دارد، پنجره های بسته، پنجره های باز، پرده های کشیده و پرده های باز، بالکن های خالی و بالکن های پر از شمعدانی و گلدان های ریز و درشت. آنجا هزاران زندگی کنار هم جریان دارند، هزاران همسایه. راستی آخرین باری که روی گل همسایت رو دیدی و حالی ازش پرسیدی کی بود؟
وقت شما به خیر. انشالله این غروب ما غروب بندگی باشه، غروبی باشه که توأم با یاد خدا باشه و به قول حاج‌های پناهیان غروب ها خیلی کارها مکروهه، اما کاری که مکروه نیست یاد خداست و انشالله این ذکر در قلب ما دائمی و همیشگی باشه. یاد خدا رو نگاه میکنید، کاری از گروه معارف شبکه قرآن و معارف سیما. 306677 هم منتظر مسائلی که برای شما اهمیت داره در این ارتباط هستیم. حاج‌های پناهیان، خب مطالب خیلی خوبی رو فرمودید. دلم میخواد حالا که رسیدیم به نقطه‌ای که مفاهیم نزدیک به سبک زندگی و همراستای با اون رو هم از شما شنیدیم، مهمترین ویژگی های یک سبک زندگی خوب رو از شما بپرسم.
بله، سبک زندگی وقتی حالا هم به طور طبیعی طراحی میشه و شکل میگیره به واسطه خصلت های منطقه‌ای، شرایط قومی یا هر ویژگی دیگری، یا سبک زندگی رو خودمون میخوایم روش تأثیر بگذاریم و برنامه‌ریزی بکنیم، چه به صورت کلان نظامات اجتماعی حاکمیت میاد با طراحی نوع نظامات اجتماعی بر سبک زندگی آدم‌ها تأثیر میگذاره، چه خود افراد و خانواده‌ها میخوان طراحی کنن و برنامه‌ریزی کنن اصلا برای جزئیات سبک زندگی خودشون، در هر صورت ما باید به یک الگویی در سبک زندگی برسیم که چند تا ویژگی مهم داشته باشه. یکی از اونها مسلماً این است که مفید باشه، مضر نباشه. ما نباید یک عنصری رو در سبک زندگی خودمون وارد بکنیم که به ما ضرر بزنه، ما رو از منافع خودمون دور کنه، ما رو فقیر کنه، نمیدونم. این غلطه. بعضیا مثلا میرن مهمونی، با همدیگه رفتن مهمونی، تو رستوران غذا اضافه اومده، سبک زندگیشون اینه که کلاسش مثلا
دست بهش نزنن،
دور ریخته میشه. خب این خیلی کار اشتباهیه. ما هر کاری تو سبک زندگیمون موجب میشه ضرر کنیم، ضرر خیلی بیجا، یا از یک منفعت خیلی معقولی چشم پوشی کنیم، باید اونو تغییر بدیم. این
اولین حقوقی که ممکنه از ما پایمال بشه.
بله، یا به دیگران حتی ضرر بزنیم. باید تو سبک زندگیمون ضرر زدن به دیگران رو حذف کنیم، منفعت رسوندن به دیگران رو اضافه کنیم. این یکی از ویژگی‌های مهم سبک زندگی. معنا نداره که آدم تو سبک زندگیش یک روشی رو در هر گوشه‌ای استفاده بکنه که معقول نباشه، مطابق با منافع خودمون یا اطرافیانمون نباشه، بلکه به ضرر خودمون یا اطرافیانمون باشه. خب این چیز خیلی غلطیه. از تو رسم و رسومات عروسی گرفته، من حالا همینجا هم بعضی از نمونه ها رو بگم. یکی از رسم های غلطی که ما داریم، یک کسی عزیزش از دنیا میره، حالا اون قصه ها به جای خودش محفوظ، باید چیکار کنه؟ بیاد کلی به مردم قضا بده. میدونید که دقیقا تو اسلام سبک زندگی که پیشنهاد میکنن برعکس، فامیلا باید بیان قضا بدن، چند روز قضای اونا رو هم فامیلا باید بدن. ولی اینا میگن خب ما کسیمون از دنیا رفت چجوری خرجشو بدیم؟ این اینا سبک زندگی غلطه. خب این بنده خدا یه لطمه روحی که خورده، یه لطمه مادی هم شامش وارد میکنید خدا و ما بعضی وقتا برای قیافه گرفتن خلاف این سنت اسلامی حتی عمل میکنیم. اصلا این کسی که عزادار هست نباید بره تو مطبخ، نباید بره غذا بپزه برای خودش.
میگن تا چند روز باید به او کمک کنند.
یا مثلا به شدت مکروه وقتی شما میرید عیادت، پیش مریض شروع کنید غذا خوردن، پذیرایی شدن. نباید پذیرایی بشید، باید خیلی کوتاه بید بیرون. خیلی جزئیات داره، من تو سبک زندگی حالا نمیخوام وارد بشم، جزئیات رو ذکر کنم. پس اولین ویژگی سبک زندگی خوب اینه که باید مطابق منافع باشه. دومین ویژگیش اینه که باید زیبا باشه، دلنشین باشه، زندگی رو برای ما دلچسب قرار بده. البته خب این دوتا رو باید با هم جمع کرد، نه آنچنان منفعت پرستی بکنیم که دیگه عطر نزنیم به خودمون، پول خرج عطر نکنیم، نه آنچنان برای زیبا کردن زندگی تزئیناتی رو استفاده بکنیم، کار به تجمل اینا بالاخره باید جمع بشه با هم دیگه. ولی زیبایی خیلی مطرحه در رفتار یک مؤمن، و این زیبایی برای حس شامه که میشه عطر، برای ظاهر که نمیدونم تزئین مو، اینها توصیه هایی شده که خب ما از بس خودمون اهمیت نمیدیم به عنوان یه جامعه اسلامی برای تزئین مو، جوانامون میرن مدل های تزئین مو رو
از بیرون
میگیرن. ما خودمون مدل تولید نمی کنیم، فکر کنیم اسلامیش اینه که ما فقط فکر آخرت باشیم یا فکر منافع حقیقی باشیم و از اون طرف به زیبایی اهمیت ندیم، نه به چیدمان غذا، حتی در سفره غذا هم باید اهمیت بدیم. بعضی از اولیاء خدا به این چیزا اهمیت میدادن، به طرز لباس پوشیدن. دو ویژگی بسیار مهم در سبک زندگی هست که عرض کردم، یکیش هم محبوب بودنه. نه تنها زیبا باید باشه، بلکه عاطفه انسان رو باید تغذیه کنه، تأمین بکنه، انسان بتونه به اون نحوه زندگی عشق ببرزه. باید علاقه انسان رو به نعمات خدا و بعد به پروردگار عالم بیشتر بکنه، نشاط باید در روح ما ایجاد بکنه.
اینا ویژگی های یک سبک زندگی،
نشاط، زیبایی، محبوبیت و مطابق بودن با منفعت خودمون و اطرافیانمون، اینا باید در نظر گرفته بشه و این عناصر کلیدی تعیین کنندن برای تنظیم عادات رفتاری ما. یه عاداتی رو برای خودمون تنظیم کنیم، نشاط ما رو از بین میبره. خب این کار غلطیه. دقیق فرمودی، وقتی ما شب زیاد غذا بخوریم، دیر بخوابیم، صبح نشاط نداریم، بعد مجبوریم سر کار بریم، نشاط یه اصله. برنامه رو یه جوری تغییر بدیم که نشاط روزمون به هم نریزه. ببین این از این جهت. از جهات دیگه هم تو گفتار چجوری حرف بزنیم دیگران به نشاط بیان. هیچ وقت حرف زهردار و آبدار و نیشدار در کلام خودمون نگیم. مثلا به کسی علاقه داشتیم باید ابراز کنیم بهش، باید بگیم ببین من به شما علاقه دارم. این رو امام صادق علیه السلام فرمود، به کسی علاقه داشتی بهش بگو. اینا نکاتی است که حالا به عنوان چند تا ویژگی کلی من عرض کردم که کسی میشنوه سبک زندگی اسلامی، وقت فکر نکنه که اسلام دنبال طراحی کردن و تحمیل کردن یه سبک زندگی خیلی تلخ و خشک و سرده.
دست شما درد نکنه. تا اینجا پس به این نکته رسیدیم که اسلام نگاهش به سبک زندگی ما یک سبک زندگی درونی و شخصی فقط نیست، او داره به زندگی و سبک زندگی ما یک سبک بیرونی هم نگاه میکنه.
بله،
این نشاط و زیبایی و آنچه که شما میفرمایید یعنی به جنبه اجتماعی خیلی توجه داره. سوال آخر من راه‌های رسیدن به این سبک زندگیه. منتها اجازه میخوام یک تا از سوال‌ها رو با اجازهتون، خیلی از سوالایی که بیننده‌های عزیزمون به 366677 ارسال کردن پاسخ داده شد خود به خود. یعنی این سبک صحیح زندگی رو، مثال‌هایی که شما زدید که یک سبک زندگی خوب چی هست. اما من دو تا از سوال‌ها رو با اجازهتون عرض می‌کنم. 0919 0467 گفتن که یک ذکری دوست داریم بگیم که تحمل و صبر و اعتماد و توکلمون در سبک زندگیمون بیشتر بشه. از شاهرود ظاهرن این پیام رو برای ما ارسال کردن، از حافظان قرآن هم هستند، خانم موسوی و عزیز دیگری هم پرسیدند که 0918-2878 که از جای پناهیان بپرسید عادات و رفتارهای بد را که به سبک زندگی ما تبدیل شده چگونه ترک کنیم، چون اول باید عادات بد را ترک کرد و بعد خوب شد.
خب سوال دوم که خیلی جوابش مفصله، بگذاریم برای یه وقت دیگه شما یادتون باشه البته، ولی سوال اول ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میتونه تحمل انسان رو بالا ببره، مهمات انسان رو این مقدار درش تسهیل بکنه، خصوصا بعد از هر نماز 7 مرتبه این ذکر رو بگیم، در طول روز هم گفتن این ذکر خیلی مهمه.
بعد از هر نماز 7 مرتبه لا حول ولا قوت الا بالله العلی،
خیلی مؤثره. بعد کلن هم گفتن این ذکر اساسا تسهیل کننده اموره، وقتی که آدم با توجه به این معنا ذکر رو بگه که واقعا کسی قدرتی در عالم نداره، اتفاقی در عالم نمیفته جز به حول و قوه الهی، به خواست الهی، این اصلا آرامش دهنده است. بعضی وقتا مشکلات هم که به صورت کاذب سنگین شدن میتونه اون مشکلات رو تسهیل بکنه. اون سوال دیگری هم که فرمودن چجوری عادات رو تغییر بدیم،
فکر میکنم شاید 2-3 دقیقه هم فرصت، 3-4 دقیقه فرصت،
حالا نمیدونم اون سوال بعدیتون هم میخواید بپرسید،
هر کدوم شما سر. من سوال بعدیم راه‌های رسیدن به اون سبک زندگی است که شما بعضی ویژگی‌هاش رو شمردید.
بنده تصور میکنم که حالا بازم خیلی مختصر بخوایم بگیم، برای رسیدن به یک سبک زندگی درست هم باید یک اراده جمعی در کار باشه، همه باید به هم دیگه دست بدن برای اینکه سبک زندگیمون رو تغییر بدیم، همه باید از همدیگه بپذیریم، همه باید بنا داشته باشیم که آقا ما میخوایم سبک زندگیمون رو تغییر بدیم. این بنای عمومی خیلی لازمه. همه اراده کردیم آقا شیوه عروسی گرفتنمون رو تغییر بدیم، شیوه ختم گرفتنمون رو تغییر بدیم، شیوه ساعت خواب و بیداریمون رو تغییر بدیم، صدا و سیما هم بیاد ببین اگه برنامه جذابی هست اون آخر شب نگذره، یا تکراری ها رو بذاره آخر شب، نمیدونم چی کار باید کرد. یک اراده عمومی لازمه و یک اراده فردی.
ببخشید اون اراده فردی 20 ثانیه فرصت داریم، من فقط کوتاه بپرسم انشالله چهارشنبه ها که قرار هست خدمت شما باشیم با چه موضوعی دقیقا عنوانی که بیننده های خوبمون بدونم؟
بنده موضوعات مختلفی تو ذهنم بود ولی فکر کنم همین عنوان برنامه شما یاد خدا در سبک زندگی
انشالله
عنوان خوبی باشه که بهش بپردازیم.
دست شما درد نکنه انشالله. فردا شب رأس ساعت 19 با حضور حجت الاسلام و مستمی سید محمد باقر علم الهدا پنجمین برنامه از یاد خدا رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود نام تو را میتوان سرود. التماس دعا. خدا نگهدار شما.
بیان معنوی نقطه آی آر